بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عرض شد که ما شکی و شبهی در صدور زیارت جامعه نداریم. زیارت جامعه از زیاراتی است که یقینا از مقام عصمت صادر شده است. در مقام اثبات وجوهی را عرض کردیم. وجه نهم ظاهرا این است که وقتی به متن زیارت جامعه نگاه میکنیم و در مفاهیم این زیارت دقت میکنیم، میبینیم که بر فرازهای این زیارت و یا جمله های این زیارت و یا مفاهیمی که در این زیارت هست شواهد زیادی در روایات ما داریم، در سایر ادعیه و زیارات داریم که همین مضمون، همین مدلول، همین معنا، بلکه همین لفظ در زیارات دیگر و یا در روایات معتبر وارد شده، بلکه بعضی از فقرات زیارت جامعه و مدالیل این زیارت در روایات اهل سنت هم وارد شده که این جهت باز می تواند یکی از وجوهی باشد که ما وثوق و اطمینان داشته باشیم و یقین داشته باشیم به صدور این زیارت نامه مبارکه از مقام عصمت. بعد از فراغ از این وجوهی که عرض شد، کلماتی را عرض می کنم از بزرگان ما که در این کلمات تصریح شده به صحت سند زیارت جامعه و یا به صحت صدور و وثوق به صدور این زیارت از مقام حسنت. مثلا مرحوم مجلسی اول، ایشون می فرمان ولما وقتنی الله تعالی لزیارت امیر المؤمنین علیه السلام و شرعت فی حوالی الروضة المقدسة فی المجاهدات وفتح الله علی ببرکت مولانا صلوات الله علیه ابواب المکاشفات التي لا تحتملها العقول الضعيفة رأيت في ذلك العالم رأيت في ذلك العالم وإن شئت قلت بين النوم واليقظة عندما كنت في رواق عمران جالسا أني بسر من رآه ورأيت مشهدهما في نهاية الارتفاع والزينة، ورأيت على قدرهما لباسا أخضر من لباس الجنة، لأنه لم أرى مثله في الدنيا. محل شاهد انتكاس، ورأيت مولانا ومولى الأنام صاحب العصر والزمان عليه السلام جالسا ظهره على القبر ووجهه إلى الباب، فلما رأيته شرعت في هذه الزيارة بالصوت المرتفع كالمداحين، فلما أتممتها قال عليه السلام نعمة الزيارة. اجمال قضیه اینه که مرحوم مجلسی اول می فرمایند که وقتی به عطبات مصرف شدم و به نجف اشرف و در کنار مرقد مطهر امیر المؤمنین شروع کردم به مجاهده، در عالم مکاشفه ایشون می فرمان که دیدم که در سامرا هستم در حرم عسکریین علیهم السلام، و وصف میکنن اون حرم را و وضع اون حرم را، و در اونجا خدمت حضرت ولی عصر رسیدن در اون حال و زیارت جامعه را خوندند. حضرت فرمودن نعمت زیاره. قلتو مولای روح شداد زیارت جدید وقد أترت إلى نحو القبر، قال نعم أدخل. إن تو إنجا بعد لفرمان مرحوم مجلسي، فالحاصل إنه لا شك لي أن هذه الزيارة من أبي الحسن الهادي سلام الله عليه بتقرير الصاحب عليه السلام، وأنها أكمل الزيارات وأحسنها، بل بعد تلك الرؤيا أكثر الأوقات أزور الأئمة بهذه الزيارة، وفي العتبات العاليات ما زرتهم إلا بهذه الزيارة. خب این کلام یک بزرگی است که مرحوم مجلسی اول از نظر همه ما مورد احترام است، و گذشته از قضیه مکاشفه‌ای که می فرمان، گذشته از اون جهت نظر خود ایشون که انه لا شک لی ان هذه الزیاره من أبي الحسن الهادي لتقرير الصاحب، وأنها أكمل الزيارات وأحسنها. فإن زيارت نام زيارتي نيش كي سفان نسست باشن جعل كرد باشن نسبت داره باشن به امام هادي عليه السلام، ساخته شده باشه از کسی یا از کسانی. مرحوم مجلسی دوم رحمت الله علیه ایشون می فرماد و اینما بسطت الکلام که شرح تلك زیارت قلیلا و این لم استوفی حقها حذرا من الاطاله، لانها اصح الزیارات سندا وأعمها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنا وأعلاها شأنا. خب اینم سعادت مرحوم علامه مجلسی. خب اگر بنا باشد که در چنین مواردی ما به مثل مرحوم مجلسی مراجعه نکنیم و کلام ایشون برای ما در شناخت یک روایتی و یا دعایی و یا زیارتی حجت نباشه، پس دیگه مرحوم مجلسی با این همه زحمات و آشنایی با روایات و ادعیه و زیارات و چیزی باقی نمیمانه. علی حال در این که ایشون از بزرگان خبره های این وادی هستن که کسی شخصی نداره و حرفی نیست، نبایدن باشه. و هاکذا مرحوم سید عبدالله شبر، مرحوم سید عبدالله شبر فقیه بوده، محدث بوده، بزرگ بوده و ایشون معاصر مرحوم مجلسی و مرحوم سید نعمت الله جزایری، اینا تقریبا در یک طبقه بودن. ایشون می فرمان در شرحشون بر زیارت جامعه، در اول شرحشون، ان زیارت الجامعة الكبيرة اعظم الزیارات شأنا و اعلاها مكانة و مكانا و ان فطاحة الفاظها و فقراتها و بلاغة مضامینها و عباراتها تنادی بصدورها من عین صافیت نبعت عن ینابیع الوحی و الالهام و تدعو الى انها خرجت این زیارت من السنت نوامیس دین و محاقل الانام. عبارت جالبی دارند که این کلام را معمولا درباره کلمات امیرالمؤمنین من شنیدم. ایشون درباره این زیارت می‌فرمایند فإنها فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق قد اشتملت على الإشارة إلى جملة من الأدلة والبراهين المتعلقة بمعارف أصول الدين. پس اون چه که در زیارت نامه هست، در زیارت جامعه این چنینه که اینها براهین متعلقه به معارف اصول دین است و اسرار الائمه الطاهرین و مظاهر صفات رب العالمین که ائمه باشند. محبه وقد احتوت این زیارت نامه على رياض نظيرة و حدائق صغيرة مزينة بأزهار المعارف والحكمة محفوفة بثمار أشرار أهل بيت الحكمة وقد تضمنت شطرا وافرا من حقوق أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وأهل البيت الذين حتى على متابعتهم وذوي القربى الذين أمر الله بمودتهم وأهل الذكر الذين أمر الله بمسألتهم مع الإشارة إلى آيات فرقانية وروايات نبوية وأسرار إلهية وعلوم غيبية ومكاشفات حسية وحكم ربانية. فإنه شرماتش أزيك بزرگ، بزرگان وقتی حرف میزنن حساب شده از کلماتشون. اگر مسح زیدی، امری، کتابی، روایتی، حدیثی، شخصی از بزرگی بخواد صادر بشه و یا ذمی، حساب شده است و دقیقه. خب اینها ملتفتن به اون چی که میگن و حکیم هستن عند تکلمهم و التفات دارن به اون چی که میگن. علی حال این چنین است شأن زیارت جامعه از نظر بزرگان ما. این که تأکید بود در این زیارتنامه، در این کلمات، بر این که مطالبی که در این زیارتنامه هست مطالب حق است، براهین معارف اصول دین است. این چنین عباراتی فرمودن این بزرگان و غیر این بزرگان که عباراتشون نخوندیم، این برای لعل دو جهت داشته باشه این تعبیرات و این توصیفات نسبت به این زیارتنامه. یک جهت، جهت اثباتی قضیه است که بله این زیارتنامه دارای این حقایق است که انشاءالله تا اونجایی که بنده عرض کنم که فهمم و فهم قاصرم توان داشته باشه و بتوانم به بعضی از این مطالب ولو به نحوه اشاره برسم عرض خواهم کرد. جنبه دومی که لعل در این کلمات هست و مورد نظر بزرگان عبارت از اینه که توهم این که در زیارت جامعه غلوی هست نسبت به ائمه علیهم السلام، این توهم دفع بشه. لذا می‌بینیم که در مثل کلمات بزرگانی از قبیل مرحوم محدث قومی رحمت الله علیه که یادم میاد که در ابتدای زیارت جامعه کبیره می‌فرمایند که قبل از اینکه شروع کنه انسان به خواندن این زیارت نامه در خدمت امام علیه السلام، صد مرتبه لا اله الا الله بگوید، اینطوره یا الله اکبر بگه. اون جلد 25 زهار بودی که اینجا بود، الان در دستم بود. من لازم دانستم که مرحوم محدث قومی می‌فرمایند به این که لأن النفوس تمیل الى الغلو، چه این چیزی عبارت ایشون. الان من از مفاتح در دست باشه خوب خوندن این عبارت، چون اخیراً شنیدم که بعضی ها این حرف را زدن که زیارت جامعه غلو دارد نسبت به ائمه علیهم السلام، و بعضی آمدن اصلا شیعه را تقسیم کردن، گفتن شیعه غالی داریم، شیعه غیر غالی داریم، فکرنه تکیع و شیعه منقسم میشه مثلا به دو قسم، اونم که معتقده به زیارت جامعه و مطالب زیارت جامعه نباشد یا حتی منکر باشد بازم شیعی، الا این که عرض کنند که زیارت جامعه را اون اهل غلو معتقدن و میخوانند. روی این جهت لازم است یکی از مقدمات بحث ما تحقیق در غلو باشه که اساساً غلو یعنی که ما شکی نداریم که ائمه علیهم السلام غلات را ترک کردن، اونها را تکفیر کردن و شیعیان را برحذر داشتند از غلات. حالا ببینیم این غلو چیست و غلات اساساً کیا هستند که ما باید از اونها برحذر باشیم و ائمه علیهم السلام تحریم کردن غلو را و منع کردن از تماس داشتن حتی با غلات، که بعضی از روایات را شما ملاحظه کنید در باب نفی غلو، باب و نفی الغلو که النبی والائمه علیهم السلام، این یکی از ابواب کتاب الامامه است. در بهار این چاپ جدیدی که هست جلد 25 از صفحه 261 شروع میشه این باب و روایات بسیار جالبی در این باب هست از همه ائمه علیهم السلام تقریبا. مثلا ملاحظه کنید امام علیه السلام میفرمایند لا ترفعونی. عجیبه، این از خود پیغمبر اکرمه، از خود رسول الله. چون در همین روایات ما داریم که ما یدل علی این که بعضی از مردم در زمان پیغمبر اکرم نسبت به خود رسول الله معتقد شدن به الوهیت، قائل شدن به این که پیغمبر اکرم اساسا خداست. و حتی در این روایات در همین جا در همین باب دقت بکنید، من سابق قدیم ها نگاه کردم، مثلا این روایت از خود پیغمبر اکرمه، لا ترفعونی فوق حقی، لا ترفعونی فوق حقی، یعنی بیش از اون چه که من هستم برای بالا ندارید. فإن الله تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. خب یا در روایت دیگر از امیر المؤمنین، اللهم اینی بریء من الغلات براءة عیسی ابن مریم من النصارى. بعد حضرت نفرینشون میکنن، اللهم اخذلهم ابدا ولا تنظر منهم احدا. در روایتی از امام از حضرت ولی عصر از صاحب الزمان علیه السلام می فرمایند که بله تعالی الله عز و جل اما یصفون سبحانه و بحمده لیس نحن شرکاءه فی علمه ولا فی قدرته. مثلا در این روایت شما دیدید از رسول الله نقل کردم، از امیر المؤمنین و از حضرت ولی عهد در بین ائمه علیهم السلام، باز از امیر المؤمنین ایاکم والغلو، ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون و قولوا فی فضلنا ما شئتم. خب خود این میزان به دست ما میده که بعد از خود مرحوم مجلسی بیانش را خواهیم خوند. این روایت را ملاحظه کنید، فمن ادعا للانبیاء ربوبیتا، فمن ادعا للانبیاء ربوبیتا او ادعا للائمه ربوبيه او نبوه او لغير الائمه امامه فنحن براء منه في الدنيا والاخره. پس معلوم میشه که نسبت به انبیا این غلو بوده که انبیا خدا ربوبیت را برای انبیا قائل بشه کسی، یا ادعای ربوبیت برای ائمه یا ادعای نبوت برای ائمه. ما از اینها برعا بیزاریم. روایتی که از امیر المؤمنین هست و ایاکم والغلو که غلو النصارا فإنی بریء من الغالین. روایت دیگر قال بعدی انت و امی ابن رسول الله فإن معی من ینتحل موالاتكم و یزعم ان هذه كلها صفات علی و انه هو الله رب العالمین. قال عليه السلام فلما قال راوي فلما سمعها الرضا، سمع الرضا عليه السلام، ارتعدت سرائطه و تصدب عرقا و قال سبحان الله سبحان الله اما یقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا اولیس کان علی قاتلا فی القاتلین و شاربا فی الشاربین انسانی بوده مثل بقیه مردم. روایت دیگر و هاکذا اگر بخوام این روایت را بخونم دیگه خودتون نگاه بکنید و روایات جالبی هست و خیلی دقیق و برای ما آموزنده است. اجمالا شکی در این نیست. مثلا این روایت از امام باقر علیه السلام خطاب به ابو حمزه شمالی: یا ابو حمزه لا تبعو علیا دون ما وضعه الله، لا تبعو علیا دون ما وضعه الله. خب این تعبیر میشه ازش به تقصیر. ما بین غلو هستیم و بین تقصیر، هم تقصیر حرامه و هم غلو حرام است. پس باید مقامات و منازل اهل بیت را علیه السلام از خودشون به دست بیاریم، نه غلو و نه تقصیر. یا ابا حمزه لا تبعو علیا دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله. بیش از اون چه که هست نگید و از اون چه که هست پایین ندارید به تعبیر بنده. باز الغلاسو شر خلق الله یتغیرون عظمت الله و یدعون الربوبیت لعباد الله والله ان الغلات لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. این روایت خیلی جالبه که بنده در بعضی از بحثام به این روایت استدلال کردم. کان علی علیه السلام والله قسم میخورن کان علی والله عبدا لله صالحا اخو رسول الله. بعد این عبارت خیلی خیلی مهمه به نظر من: ما نال الکرامت من الله الا بطاعته لله ولرسوله. ما نال الكرامه من الله الا بطاعته لله ولرسوله. حالا این چه کرامتی است که امیر المؤمنین به این مقام رسیدن و از طریق عبودیت و عبادت به این مقام رسیدن؟ ما نال الكرامه من الله الا بطاعته لله ولرسوله. خب پس معلوم میشه که نسبت به غلو و غلات ائمه علیهم السلام یک چنین موقعی را اتخاذ کردن و چنین برخورد شدیدی و سختی را با غلو و غلات داشتن. اما خود غلو یعنی که از خود همین روایات استفاده شد که غلو اعتقاد نبوت است در امام یا اعتقاد الوهیت، و اعتقاد الوهیت است در نبی که بیش از اون چه که هست انسان معتقد شود. پس ائمه علیهم السلام انبیا نیستند، اله و رب نیستند. ائمه علیهم السلام شرکای خداوند متعال نیستند. ائمه علیهم السلام در باری تعالی دلول نکردند و با باری تعالی هم اتحاد ندارند. این تمام اون چه که فهمیده میشه از روایات که اعتقاد به احد این امور هو غلوون، لیکن خود روایات می فرمایند اینا رو ندید و قولو فی اینا یا قولو فی فضلنا ما شئتم، ما را عباد مخلوق مربوب برای خداوند متعال قرار بدید و معتقد باشید با حفظ این جهت قروفی را ما شئتم. این قروفی را ما شئتم با حفظ عبودیت که ما نال الکرامت من الله الا بطاعت و عبودیت و تعبد، خب عبد است اما اکرمه الله تعالی، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که در خود ذات جامعه هست و در ذیل آیه مبارکه، این آیه است در ذیل این آیه مبارکه استشهادم شده که خوندم دیشب. علی حال میخوام اینو بگم که با حفظ عبودیت، با حفظ مخلوقیت، با حفظ این که اینا بنده خدا هستن، با حفظ این جهت قروفی را ماشیتون، اون وقت این قروفی را ماشیتون چیز کمی نیست. الکرامت عند الله یعنی که اون رو باید بازش بکنید که اینا رسیدن به این که عبادون اما عبادون مکرمون، رسیدن به اون جایی که لا یفعلون الا ما یؤمرون. عجیبه که در روایات صحیحه، بلکه میتوانم ادعای تواتر بکنم از صرف عامه، در یک حدیثی که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمودن از صرف عامه ها اونجا فرمودن ان علیاً لا یفعل الا ما یؤمر به، لا یفعل الا ما یؤمر به، از طرف عامه متواتره، ادعای تواتر میکنم ها، از طرف عامه اجمالا این چنین است که غلو نمی کنیم، ممنوعیم از غلو. این که بگیم امام نبی است تا چه برسه به این که بگیم اله است یا رب است، نه عبد است، اما عبدی است که چنین مقامی را پیدا کرده. حالا غلو اون شما را به خدا این میگن غلو. اگر کسی در اثر بندگی خدا خداوند متعال بر او تفضل بکنه، اینو میگن غلو. لذاش که لازم میدونم عبارت مرحوم مجلسی را در معنای غلو بخوانم، ولو این که نمیدونم چقدر دست داریم خالشن کلمه میخونیم. ایشون بعد از این که این روایات را آوردن که چند تا شبند خوندم، کلماتی در معنای غلو نقل میکنن. اولا از مرحوم صدوق، اعتقادنا فی الغلات والمفضمت انهم کفار بالله جل جلاله و انهم شر من اليهود والنصارى والمجوس الى آخر. بعد می فرماین و اعتقادنا فی النبی والائمه ان بعضهم قتلوا بالسیف و بعضهم بالسم و انما جرى و ان ذلك جرى عليهم في الحقيقه و انه ما شبه امرهم. معنی که حرفایی در اون زمان ها بوده که مثل قصه حضرت عیسی که مثلا بل شبه لهم، آیه چیه بل شبه لهم، که خلاصه مقتول و مطلوب واقع نشد حضرت عیسی بل رفعه الله الیه، نه اینطور نیست، حقیقتا ائمه مقتول شدن، فهمیدن بشر بودن، انسان بودن، مقتول واقع شدند و اصلا که موت و حیات در اینها عارض میشه مثل سایر افراد بشر و غلو در این زمینه ممنوعه. بعد عبارات زیادی دارند مرحوم صدوق در این زمینه تا اینکه ایشون یعنی مرحوم مجلسی کلام شیخ مفید را نقل میکنند. کلام شیخ مفید هم مفصله که بعد خودتون نگاه کنید که چون نمیخوام دیگه حالا بحث ما که در غلو و اینا نیست بعد ما به مقدمه عرض میکنم این مطالب را میرسیم به اینجا که فضلکتون این کلام خود مجلسی است فضلکتون اعلم ان الغلوه فی النبیه والائمه علیه السلام. خوب دقت کنیم کلام مرحوم مجلسی لااقل در چنین مواردی برای ما حجته چون شناختی که ایشون دارن با عقاید ائمه علیه السلام با مذاق اهل بیت با مسلک و معصومین آشنایی که دارن این قابل انکار نیست. زمین این که خود ایشون هم مرد بزرگی بودند و عرض کنند که از هر جهت جامع بودند. اعلم ان الغلو فی النبیه والائمه انما کلمه انما را غافل نگیر انما یکونو بالقول بالوهیتهم او بقولهم شرکاء لله فی المعبودیه او فی الخلق او الرزق او ان الله تعالی حل فیهم او استعد بهم. بعد او القول بانهم انبیاء او القول بان معرفتهم تغنی عن جمیع الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی والقول بكل منها من امور که هر یک اینا مصادیق غلوما و انما فقط اینا الحاد و کفر و خروج عن الدین سما دلت علیه الادله العقلیه والآیات والاخبار السالفه و غیرها. بعدیشون متعرض یک مطلبی میشن که دانستن این مطلب مستقلا خودش مفیده یعنی موضوعیت داره برای ما. و صلی الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ای مظهر عظیم من عاشق دینم عشقت شفای سینم مهدی بیا مهدی بیا دست من و جانان تو جان جهان قربان تو چشم من و احسان تو مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا ای دل در دور از نظر ای شاه به بالا بر ای منتظر ای منتظر مهدی بیا مهدی بیا اندر در راه تو من سب و تعمل خوابشه هجرت تحمل خوابشه این غم تغبون خوابشه مهدی بیا مهدی بیا